ساعت 18 این صدای رادیو فرداست. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران رفت. حسن روحانی میگوید منظور شعار مرگ بر آمریکا مردم این کشور نیستند. یک هیئت عالی رتبه اقتصادی و سیاسی فرانسه روز یکشنبه به ایران سفر میکند. عصر بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. یوکیو هامانا مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز شنبه به تهران رفت. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران در این مورد گفت که سفر آقای هامانا با هدف اجرای نقشه راه ایران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام می‌شود. آسوشیتد پرس روز جمعه به نقل از دو دیپلمات در وین نوشته بود که سفر یوکیو هامانا با هدف فشار بر تهران برای قبول مصاحبه آژانس با دانشمندان اتمی ایران در چارچوب تحقیق درباره ابعاد نظامی برنامه هسته‌ای ایران انجام می‌شود. آسوشیتد پرس نوشته بود که یوکیو هامانا می‌خواهد تا پیش از 23 مهر ماه اطلاعات مربوط به این اتهام را جمع‌آوری کند. این تاریخ آخرین ضرب العجل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز برای پاسخگویی به برنامه هسته‌ای ایران است. اسوسییتد پرس همچنین نوشته بود که مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با مقامات ایرانی در مورد سایت پارچین گفتگو خواهد کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی CBS آمریکا تلاش کرد به مردم این کشور اطمینان دهد که وقتی شعار مرگ بر آمریکا در ایران سر داده می‌شود، منظور از این شعار مردم آمریکا نیست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای روحانی در این مصاحبه که قرار است روز یکشنبه فردا پخش شود، گفت شعارهایی که به ویژه در حاشیه نمازهای جمعه سر داده می‌شود، واکنشی به تصمیمات سیاسی پیشین واشنگتن است که به ایران ضربه زده است. او افزود مردم ما برای مردم آمریکا احترام قائلند و به دنبال جنگ با هیچ کشوری نیستند. با این همه حسن روحانی گفت سیاست‌های ایالات متحده آمریکا علیه منافع ملی ایرانیان بوده و این قابل درک است که حساسیت خودشان را به این موضوع نشان دهند. یک هیئت عالی رتبه اقتصادی و سیاسی فرانسه روز یکشنبه به تهران می‌رود تا زمینه امضای قراردادهای بازرگانی بین ایران و فرانسه پس از امضای توافق جامع هسته‌ای وین را فراهم کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، مدف، اصلی ترین گروه لابی تجاری در فرانسه، این هیئت را به ایران اعزام می کند. وزرای کشاورزی و تجارت فرانسه ریاست این هیئت را بر عهده دارند. نمایندگان شرکت‌های بزرگ مانند توتال، ایرباس و پژو از جمله نمایندگان حاضر در این هیئت هستند. در این میان نمایندگان شرکت‌های متوسط و کوچک فعال در بخش‌های کشاورزی، کالاهای لوکس، دارویی، ساختمانی و حمل و نقل نیز در این هیئت حضور خواهند داشت. بارندگی‌های شدید و طوفان بخش‌هایی از ایران را دچار سیل گرفتگی کرد و در چندین شهر و روستا خساراتی را به بار آورد. مقام‌های رسمی از کشته و مفقود شدن تعدادی از شهروندان در این سیلاب‌ها خبر دادند. بشنویم گزارش همکارم هومن عسکری را.
دست کم 10 نفر در اثر سیلاب‌های اخیر در ایران جان خود را از دست دادند. صبح روز شنبه 28 شهریور ماه ناصر چرخساز رئیس سازمان امداد و نجات ایران در گفتگو با خبرگزاری فارس تایید کرد که 10 نفر در اثر سیلاب در 11 استان کشور جان خود را از دست دادند. حسین درویشی معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر ایران هم همزمان اعلام کرد که طی هفته گذشته 2054 نفر در سیل و آب گرفتگی و 9190 تن در طوفان آسیب دیدند. از روز چهارشنبه 11 استان ایران دستخوش سیل و آب گرفتگی گسترده شد. به نوشته سایت رسمی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، البرز، زنجان، خراسان شمالی، سمنان، اصفهان، تهران، مازندران، گلستان و چهارمحال و بختیاری از جمله استانهای حادثه دیده بودند. یک روز پیشتر هلال احمر اعلام کرده بود که 4 تیم عملیاتی را برای یافتن 8 مفقود سیل اخیر به منطقه شرق استان تهران اعزام کرده است. به گفته رئیس سازمان امداد و نجات کشور، 5 نفر از کشته شدگان سیلاب اخیر در روستای توچال پاکدشت، 4 نفر در بندر عباس، 1 نفر در بجنورد و 1 نفر در آذرشهر استان آذربایجان شرقی قربانی این حادثه شدند. به نوشته خبرگزاری ایرنا، علیرضا نصری فرماندار بندر خمیر استان هرمزگان در 70 کیلومتری بندر عباس جمعه شب گفته بود که 5 نفر از جانباختگان از اعضای یک خانواده بودند که در تاریکی شب با سیلاب مواجه و غافلگیر شدند و سرعت آب رودخانه مهلت به آنان نداد و 4 نفر از آنان را غرق کرد. به گفته آقای نصری، نفر پنجم که یک نوجوان 12 ساله بوده موفق شد خود را نجات دهد. در همین حال سازمان هواشناسی ایران هم روز جمعه اخطاریه‌ای را بر روی سایت خود منتشر کرد. در این اخطاریه آمده که با توجه به ادامه فعالیت سامانه بارشی بر روی کشور طی روزهای جمعه و شنبه، بارش شدید باران و وزش باد شدید در مناطقی از نیمه شمالی ایران به ویژه سواحل دریای خزر، دامنهای البرز و شمال شرق کشور احتمال آب گرفتگی معابر عمومی در شهرها، سیلابی شدن مسیلها و طغیان رودخانه های محلی وجود دارد.
گزارش همکارم هومن عسکری رو میشنیدید. نزدیک به 2 دهه پیش سازمان حفاظت از محیط زیست ایران در مورد روند نزولی سطح آب دریاچه ارومیه به دولت و مجلس هشدار داد، هشداری که توجه هیچ مسئولی را به خود جلب نکرد تا آنکه عمق وخامت حال این دریاچه کاملا مشخص شد. از زمان ریاست جمهوری حسن روحانی اما دریاچه ارومیه به یک دغدغه اصلی بدل شده. در تازه ترین طرحی که ارائه شده و خبرگزاری مهر اون را زبان یک نماینده مجلس نقل کرده، حاکی از آبرسانی به دریاچه ارومیه از کشورهای همسایه از جمله گرجستان است. طرح جدید احیای دریاچه ارومیه معامله پایاپای ایران و گرجستان است. آب از گرجستان به دریاچه ارومیه و نفت و گاز از ایران به گرجستان، هرچند که ارمنستان هم در این طرح منظور شده است. دریاچه 52,000 کیلومتر مربعی ارومیه بزرگترین دریاچه ایران و دومین دریاچه شور جهان است. این دریاچه در 13 سال گذشته 6 متر کاهش سطح داشته و 85% از آب خود را از دست داده است. به گزارش خبرگزاری مهر، علی علیلو عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری مهر گفته است که آبرسانی به دریاچه ارومیه از 2 سرچشمه کرا در گرجستان و دریاچه سوان در 60 کیلومتری ایروان پایتخت ارمنستان از طریق 3 ایستگاه پمپاژ انجام خواهد شد. او گفته است به دلیل آنکه آب دریاچه ارومیه با گرمایش، کاهش بارندگی و افزایش مصرف به مقدار قابل توجهی پایین آمده، درنگ جایز نیست و باید برنامه‌ها با سرعت پیش روند. خبرگزاری مهر همزمان با خلیل سایی نماینده ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان شرقی نیز گفتگو کرده. او درباره آبرسانی از ارمنستان و گرجستان گفته است که این طرح باید کارشناسی شود و تاکید کرده که طرح در دست مطالعه است و هنوز قطعی نشده، چرا که باید سطح دریاچه سوان و دریاچه ارومیه با هم مقایسه و میزان موتورهای پمپاژ هم مشخص شوند. رادیو فردا در این باره دیدگاه اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست و مشاور معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در تهران را جویا شده است.
ما نیازی به این کارها نداریم. دولت فعلی در اولین جلسه هیئت دولت که در مورد دریاچه ارومیه بود اعلام داشت که ما 40% آبی که در حوزه ارومیه صرف کشاورزی میشه میدهیم به دریاچه ارومیه. اگر چنانچه این قول دولت عملی بشه، ما نیازی نداریم از گرجستان و ارمنستان با این هزینه های گزاف که خودمون سالهای سال گرفتار بکنیم و بدهکار کار این کشورها باشیم. ما نیازی به این کار نداریم. تنها کافی است ما سیستم های کشاورزی و آبیاری برای کشاورزی رو بهبود ببخشیم، از سیستم های قطره‌ای و بارانی و مهپاش استفاده بکنیم و نیمی از آبی که الان صرف کشاورزی میشه دریاچه ارومیه بدیم تا ظرف 5 سال این دریاچه احیا بشه. اینها خیالاتی است مانند انتقال آب دریای مازندران به سمنان که هیچگاه عملی نشد و هیچگاه هم عملی نخواهد شد. هزینه چنین طرح‌هایی واقعا حتی اگر دریاچه ارومیه احیا بشود اون رو توجیه نمی کنه.
خلیل سایی نماینده ستاد احیای دریاچه ارومیه در گفتگو با خبرگزاری مهر از بررسی طرحی دیگر درباره انتقال آب از دریاچه وان ترکیه به دریاچه ارومیه نیز خبر داده است که به گفته او دانشگاه ارومیه در حال بررسی آن و آذربایجان غربی مسئول رسیدگی به آن است. خلیل سایی انتقال آب از دریاچه وان در ترکیه که در 160 کیلومتری دریاچه ارومیه قرار دارد را ساده‌تر و کم هزینه‌تر خوانده و افزوده که سطح دریاچه وان بیش از 200 متر بالاتر از سطح دریاچه ارومیه است و نیاز به پمپاژ زیادی وجود ندارد و در مقایسه با دریای خزر اقتصادی تر و بهتر است. اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران:
ببینید دریاچه وان حدود 2/3 دریاچه ارومیه ما وسعت داره، ولی این دریاچه درسته که در ارتفاع بالا قرار گرفته، منتها دست ترک هاست که اونها از خشک شدن دریاچه ارومیه به شدت عبرت گرفتند و حاضر نیستند که سرنوشت دریاچه وان همانند ارومیه بشه. چند پیش که بنده در کنفرانسی در زمینه سدها اونجا بودم، وزیر محیط زیستشون اعلام کرد که اینها به هیچ عنوان حاضر نیستن که ببینن سرنوشت وان مانند دریاچه ارومیه خواهد شد. ببینید من تعجب میکنم که کارشناسای ما میشینن در ایران و یه قرارداد و یه طرفه امضا میکنن، یعنی که یه طرفه فکر میکنن که طرحی بریزن آب رو از وان به دریاچه ارومیه منتقل بکنن.
طرح انتقال آب از گرجستان به ایران از جمله مسائل مطرح در دیدار علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در سفر 3 هفته پیش او به گرجستان و دیدار با همتای گرجیش بود. علی لاریجانی گفته بود انتقال آب از گرجستان به ایران میتواند کم آبی در برخی مناطق ایران از جمله دریاچه ارومیه را مرتفع کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در ابتدای تشکیل کابینه اش اعلام کرد به هر قیمتی که شده دریاچه ارومیه باید احیا شود. سپس ستاد احیای دریاچه ارومیه با دعوت از کارشناسان خارجی شکل گرفت و از آن روز تا به حال طرح‌های بسیاری ارائه شده که بیشتر آنها به مرحله عمل نرسیدند. شما شنونده خوب ما در بخش‌های مختلف خبری ما از جمله همین بخش با دیدگاه کارشناسان در عرصه‌های مختلف آشنا میشید. اما شما شنونده خوب ما درباره آنچه که میشنوید چه نظری دارید؟
دشمن ما امریکا نیست. دشمن ما جوانهای ایرانی فقره. دشمن ما جوانهای ایرانی بیکاریه، مواد مخدره، اقتصاد ویرانه. من خواهش میکنم از کسانی که سیاستهای کلان اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و نظامی کشور را تبیین میکنن تجدید نظر و بازبینی کنن این سیاستها رو. ما جوانها روزهای سختی رو داریم میگذرونیم.
آقای خامنه‌ای بچه 15 ساله هم به هم میگوید بابا منم دوست دارم برای رفتن به مدرسه مثل همکلاسی هم لباس و کیف و کفش تازه داشته باشم و بنده با کمال شرمندگی برایش وعده دروغین دادم، چون بی‌کیفیت ترین اجناس رو اگر برای بچه‌ام بخرم مبلغی حدود 400 هزار تومان می شود و بنده چنین پولی ندارم. آقای خامنه‌ای این بچه 15 ساله نمی دونه که من پولی ندارم، بگید من چی باید بکنم؟
این هم یه تکیه بسیار جالبیه که از مقامات جمهوری اسلامی شنیدیم مجددن. آقای حسن روحانی میگن که ما وقتی میگیم مرگ بر آمریکا منظورمون ملت آمریکا نیست. آقای روحانی مگه این سیاستمداران دولت آمریکا از بنگلادش اومدن عزیز؟ خب اونا هم آمریکایی هن دیگه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنوندگان گرامی فرصت کوتاهی داریم یک خبر بشنوید. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه روز شنبه گزارش داد که شبه نظامیان اسلامگرا 56 عضو ارتش این کشور را به صورت دست جمعی اعدام کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز این اعدام دست جمعی چند روز پیش در پایگاه هوایی ابو الزهور در استان ادلب سوریه انجام شده است. این پایگاه ده روز پیش به دست گروهی از شبه نظامیان شامل جبهه نصره افتاده بود. و به پایان این بخش خبری می‌رسیم. وعده ما و شما با سرخط خبرها 15 دقیقه دیگر خواهد بود.